یت معنوی تشکیل میشه در محیط اسلام به قرینه این که فرموده اند و مجالسهم المشهوده. مشهود یعنی میبینید در برابر چشمتون قرار میگیره، یا این که نه، این مجالس اون حالاتی هست که در دل شبها و نیمه های شب عشاق الهی دارند، اون مجالس منظور حضرت باشه، به قرینه این که اولش فرموده است فلو مسلتهم لعقلک، یعنی اگر اون حالاتشون را در برابر عقل خودت مجسم بکنی. خب حالا بالاخره یکی از این دو بزمی که اونها دارند، وقد نشرو دواوین اعمالهم، مجسم بکنی اونها را در برابر خودت با خصوصیاتی که اونها برای خودشون تشکیل داده اند. از جمله اونها این هست که دیوان و دفتر عمل خودشون را باز کردند، مشغول محاسبه خودشون هستند. و قد نشرو دواوین اعمالهم و فرغوا لمحاسبت انفسهم، یک جای خلوتی تشکیل داده اند برای اینکه خودشون را بررسی بکنند، حساب خودشون را برسند. الا کل صغیره و کبیره، تمام کارهای کوچک و بزرگ را میخوان بررسی بکنند، که یا امر داشته اند اون کارها را انجام بدن ولی کوتاه آمده اند، یا حرام بوده برشون انجام بدن ولی کوتاهی کردند و انجام داده اند، و در همین بین به فکر گناهان خودشون که هستند آثار شوم او را متوجه شده اند و وزر و وبالی که بر پشت اونها سنگینی میکنه به نظر گرفته اند، دیدن نمیتونن زیر بار این همه گناه بیرون بیان و تحمل این همه سنگینی گناه را بکنند. وقتی این حالت برشون دست داد، فنشجو نشیجا و تجاوبو نهیبا، صدای گریه اونها بلند میشه، او صدای گریه او میشنود، ناله او بلند میشه، دیگری صدای گریه او میشنود، ناله او بلند میشه. این ممکنه مربوط با همون مجالس موعظه ای باشه که حال خوشی به همه دست داده، یا این که نه، مجالس مختلفی که هر کس در خانه هاشون داره ولی حضرت مثل که یه وحدتی بره اینا حساب کرده، اون ناله اش بلنده، دیگری هم ناله اش بلنده، البته دنباله داره. اینها یک سلسله حیات معنوی و مقامات معنوی هست که نمونه اش جز در اسلام جاهای دیگر کمتر یافت میشه. حالا بحث دیگری که شروع میشود به کمک خداوند عالم، حیات اجتماعی هست. بشر غیر از این حیات مادی و حیات معنوی که دارد، بالاخره با اجتماع همراه است. این یه موضوع وجدانی هست و مسلم که ما با اجتماع همراه هستیم، کما این که روشن هست که بشر و هر موجود دیگری وقتی که دست جمعی شد، یه قدرت دیگری، توانایی دیگری، اثر دیگری بالاخره داره، غیر از اون قدرت و توانایی و اثری که در هنگام فرد بودن و تنها بودنش داره. ما خواه ناخواه تحت تأثیر اجتماع هستیم و نیازهایی بشر داره که بالاخره به برکت اجتماع این نیازها برآورده میشه. خب حالا که اجتماع بالاخره ارزنده هست، اثر داره در فرد، اینه که بحث های اجتماعی، حیات اجتماعی، موت اجتماعی، آیا قرآن مجید راجع به این حیات اجتماعی و موت اجتماعی و مطالب مربوط به حیات اجتماعی چه فرموده است، این خیلی ارزنده میشه. حالا از جمله مباحث مقدماتی که در این بحث داریم که خیلی ما البته دنبال این بحث نمیریم، فقط با اشاره رد میشویم، این هست که این که حالا بشر بالاخره در اجتماع هست، آیا این اجتماع برای بشر به میل طبیعی هست، به کشش ذاتی هست؟ یعنی از اولی که آفریده شده در نهاد او، در ساختمان وجود او این کشش قرار داده شده که در طبیعت او میل به اجتماع هست، آیا این طوره؟ یا این که نه، بشر یک عامل خارجی و اون هم جبر وادارش کرده که تن به اجتماع بده، یعنی میل نداره بلکه طبعش متمایل به انفراد و فرادا زندگی کردن و جدای از دیگران زندگی کردن هست، ولی جبر زندگی مثل همین نیازها، چون نیازمند است و این همه احتیاجها هست و این جبر خارجی وادارش کرده باشه که تن به اجتماع داده باشه، یا این که نه میل طبیعی هست، نه جبر خارجی اجتماعی مثل همون نیاز و احتیاج هست، بلکه این انتخاب هست، فکر کرده دیده اگه با دیگران همراه باشه زندگیش بهتر هست، برای خاطر راهنمایی عقلی تن به این زندگی داده، والا جبری هم در کار نیست، میل و کشش مثلا طبیعی هم در کار نیست. این نظرهایی هست که ممکن هست که داده شده باشه که آیا حالا اون هست یا اون هست یا اون، حالا هر کدام که باشه بالاخره این الان اثر خاصی ممکن هست برای ما چندان نداشته باشد، بالاخره ما با اجتماع هستیم، ولی اون مقداری که فرموده اند از بعض آیات شریف استفاده می شود همون نحوه اول هست، یعنی این یک کشش طبیعی است، این یک امر غریزی خدادادی است، بشر را که آفریده اند در نهادش این میل را قرار دادند، مثل سایر غرایزی که خداوند در ما قرار داده، همینطوری که از غریزه ها هم میل به اجتماع است، ولذا از قدیم الایام گفتند بشر مدنیون به طبع است، یعنی طبعا احتیاج به شهر و اجتماع و جمعیت داره، و آیه شریفه ای که در سوره مبارکه حجرات هست که اونجا میفرماید که یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا. از جمله این که می‌فرماد و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا، ما شما را گروه گروه و قبیله قبیله قرار دادیم، یعنی این در اساس جعل ما، در اساسی که ما قرار دادیم و خلقت کردیم، این مربوط به جهت تکوینی شما هست، مربوط به جهت خلقت شما هست، از این خلقت ما هست، این رقمی ما شما را این رقم خلقت کردیم و در شما این میل را قرار دادیم که با هم باشید، شعبه شعبه باشید، گروه گروه باشید، طایفه طایفه باشید، میل خلاصه به هم دیگر داشته باشید، و جعلناکم شعوبا و قبائل. حالا نکتش اینه که نکته اجتماعی داشته باشه، نه نکته کبر و بزرگ منشی و مثلا اون خودش را بالا دست او حساب بکنه، فلان قبیله خودش را بالا دست حساب بکنه، نیست. ضمن این نکته اخلاقی اما وجعلناکم، ما شما رو این رقم قرار دادیم، در خلقت ما، در متن خلقت شما این جعل هست. خب حالا این میل، میل طبیعی، و بشر روی کشش طبیعی مایل شده دست اتحاد و تعاون و اجتماع به هم داده. بحث دیگری که هست که بحث دوم یه مقدار لازم تر هست، این هست که ما اجتماع را که یک نحو ترکیب هست، این چه رقم ترکیب باید حساب بکنیم؟ اجتماع بالاخره ترکیب افراد است، حالا این افراد که ترکیب میشن با هم چه نوع ترکیب هست؟ چون ترکیب اقسامی داره، ترکیب اعتباری، ترکیب سنائی، ترکیب حقیقی. حالا این نظریات مختلفی هست که ارائه شده. اگر قول اول را قائل شدیم، یعنی معتقد شدیم که انسان مثل اون شاخه های دانه کبریت که کنار هم قرار داده شده باشه. صرف این هست، بیش از این نیست. این اسمش میذاریم اصالت الفرد محض. یعنی ما اصل را، منشأ و ریشه را فرد حساب کردیم و برای اجتماع هیچ اثری قائل نشده. این اصالت الفردی محض است. و اگر قائل به آخر کاری شدیم، قول آخر، که قول آخر میگوید این افراد هیچ کس هیچی نداره، حتی غرایز، ادراکات اولیه، بدیهیات، اینا هیچ نداره. هر چه داره از کجا گرفته؟ از اجتماع گرفته. اگر اینطور گفتیم این اصالت الاجتماعی محض هستیم، یعنی اصل و اساس و ریشه و هر چه هست از ناحیه خود اجتماع، و الا فرد هیچی نداره. و اما اگر نه، اون دو قول اول رو گفتیم، او جمع بین هر دو هست. جمع بین هر دو هست یعنی هم جهاتی برای فرد معتقد هستیم و هم جهاتی برای اجتماع معتقد هستیم. چیزی که هست در اون جایی که ما معتقد میشیم که ترکیب سنائی هست، مثل قول دویون، مثل پیچ و مهره ها و تشکیلات یکارخانه، اونجا درسته که پشتوانه هم دیگه هستند، اما دیگه در اونجا یه چیز دیگری پیدا نمیشه، یه حقیقت دیگری و یه مرکب دیگری پیدا نمیشه، هرچی خودشون هست. ولی در قول سیوم نه، اجزا که پهلوی هم هستند، در این حالی که اجزا هستند، خصوصیاتی هم دارند، ولی مثل آب هم هستند، هم مثل آب میشن که اکسیژن و هیدروژن ترکیب میشه و یک چیز تازه ای پیدا میشه، و هم مثل آب نیستن برای خاطر این که در مثال آب وقتی که این دوتا گاز با هم همراه شدن دیگه حالا نمیشه بگیم که آقای اکسیژن شما کار خودت به تنها هم همین حالا باید انجام بدی، همین حالا هم باید یک گازی مثلا باشی که ما با چشم تو را نبینیم. این دیگه نمیشه که در اونجا این حرف رو زد، خصوصیاتی که اون وقت داشتی حالا هم داشته باش. ولی انسان نه، انسان حالا که ترکیب شده، اگر هم ترکیب شده، اگر هم مرکب حقیقی باشه، ولی در این حال افراد یه آثار خصوصی خودشون هم داره. یعنی بنده، جناب عالی، آقای دیگری در این حالی که جزء اجتماع هستیم، اجتماع رو هم رفته یه چیز دیگری پیدا میشه مثل آب، ولی در این حال فردم نه کار خودش را داره. اسلام قول سیوم را از آیات شریفه، از روایاتی که داریم، از روی هم رفته آثار اسلامی به دست میاد که اختیار کرده، برای خاطر این که اسلام از یه طرف بشر را میکشونه به طرف حیات فردی، مثل این مطالبی که از حضرت امیر علیه السلام خوندیم، برای حیات معنوی، شب تنها باشه، ارتباط با خدا داشته باشه، راز و نیاز داشته باشه، اوج بگیرد روح او، اینا چه ارتباطی به کارهای اجتماعی داره؟ این یه پرواز جداگانه هست مربوط به شخص خودش. ولی از اون طرف هم روز میارتش در صف جهاد، میارتش در صف کوشش، در صف فعالیت، عضو اجتماع باشه، به درد اجتماع بخوره، خیر الناس انفعهم للناس، هر دو را ازش میخواد. پس این که اسلام هر دو را از بشر میخواد، معلوم میشه که اسلام هم برای حیات فردی حساب باز کرده، هم برای حیات اجتماعی. یعنی اسلام به بشر میگه هم تو حیات فردی داری، حیات فردی مادی و حیات فردی معنوی، و هم حیات اجتماعی داری، و حیات اجتماعی تو مثل یک کارخانه نیست، کارخانه دیگه حیات اجتماعی نداره، یعنی تشکیل عرشبت که دستگاه ها کنار هم دیگه یه موجود دیگری نساخته، هرچه هست همون ذرات هست و اجزا هست و پهلوی هم دیگه هستن. ولی نه، بشر در اجتماع هم اجتماع یه چیز دیگری هست غیر از فرد، و هم فرد خصوصیاتی داره که باید انجام بده. ای دل قبول من فل اهل بلا شبی، گر هم نوای خست دلی بی نوا شبی، از خست
گر بهر بعض خلق خوش مصطفی شدی.
مکارم خوبان رو شنیدید و استفاده کردیم از مواعظ اخلاقی آیت الله شب زنده دار و موضوع حیات معنوی و حیات اجتماعی انسان که انشالله ما رو توجهتون قرار گرفته باشه. بار دیگه فرارسیدن هفتم سفر المظفر و به روایتی سال روز شهادت کریم آل طه آقا امام حسن مجتبی علیه السلام رو تسلیت عرض میکنم خدمت همه شما پیروان اهل بیت علیهم السلام و سپاسگزارم که از ساعت 22 شب گذشته کنار من رضا هدایت‌فر و همکاران ارجمندم، تهیه کننده آقای امیرعباس خاقانی، صدا بردار آقای سید عبدالله موسوی و همانگه پخش آقای نعمت الله فتی بودید. دو برنامه دیگه تقدم حضورتون میشه، سلوک عاشورایی با گفتار مرحوم آیت الله آقا مجتبی تهرانی و موضوع هجرت امام حسین علیه السلام و تنین وحی که 5:40 پخش میشه، ترجمه گفتار نمایشی آیات 32 تا آخر سوره مبارکه فاطر و 27 تا آیه نخست سوره مبارکه یاسین. التماس دعا صبح شما به خیر باشه.
گرم شد بازار عشق زوفنون بلعجب
عشق تو درمان من است، مهرت و نور دل و اول و پایان من است. ای حسینی که عوالم همه حیران تو هم گوهر
سلوک که آشان را
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل سیدنا الطاهرین و لعنت الله علی عدائهم اجمعین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا فی سبیل الله و الذین آووا و نصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرة و رزق کریم. بحث ما راجع به حرکت امام حسین علیه السلام بود که عرض کردم مستاق هم هجرت هست هم جهاد فی سبیل الله. و در باب مسئله هجرت و کوچ کردن هم عرض کردم هم صغرا دارد و هم کبرا، مثل جهاد که جهاد اصغر اکبر داریم و اینها یکیش درونیست و دیگری بیرونی. درونی را اکبر گفته می شود و بیرونی اصغر است. و در باب هجرت که کوچ کردن است، این خود یک حرکت است. اگر درونی باشد هجرت درونیست، بیرونی باشد هجرت بیرونیست. از محلی به محلی منتقل شدن. خب اینا رو بحث کردم، در این جلسه این مطلب رو عرض بکنم تحت این عنوان. هجرتی را که به اصطلاح حرکت بیرونی است، مثل هجرتی را که انبیا هم داشتن، حضرت موسی داشت، حضرت ابراهیم داشت، پیغمبر اکرم که دیگه سرآمد او بود، حسین علیه السلام، این کوچ کردن ها که حرکت بیرونی، خودش به تعبیر طلبگی ما موضوعیت ندارد. نفس او مطلوبیت ندارد، بلکه اون چرا که هدف اقصاص از این حرکت چیز دیگری است و او عبارت از حفظ اون حرکت درونی یا ایجاد اون حرکت درونی که حالا من اینا رو دونه دونه مقام وارد بشم در احسان. یه وقت هست از نظر درون هجرت کرده است، برای پایداری این هجرت درونی هجرت بیرونی می کند، پایداری و حفظ اوست. یک وقت هست هنوز هجرت درونی نکرده، برای اینکه هجرت درونی بکند حرکت بیرونی می کند. اینا رو جدا کنید از هم. و الا نفس حرکت بیرونی خودش هیچ مطلوبیتی ندارد به اینکه فرض کنید اسلام هجرت را به عنوان یک هدف مطرح کرده باشد، اصلا یک چنین چیزی نیست. یعنی نفس انتقال از جایی به جایی، این هجرت زهرا را میخوام بگم، این یا برای حفظ حرکت درونی بوده است که صحیح بوده، یا برای اینکه یک حرکت درونی انجام بشه. خب حالا من آیاتی رو، آیات متعددی رو من امشب میخوام مطرح بکنم، دوستانم توجه کنن. قبل از اینکه وارد بشم در آیات، یه روایتی رو مطرح میکنم برای همین که حرکت بیرونی موضوعیت ندارد، مطلوبیت چه ندارد، صرف راه دادن. فقط برای چیه؟ حفظ اون حرکت درونی است که از باطل به حق پیوستی، ایمان آوردی، دین پیدا کردی، برای اینکه دینت حفظ کنی. روایت از پیغمبر اکرم است، قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، اقیم الصلاه، نماز رو به پا بذار، و اد زکاه، زکات بده، و جر سوء مسجد ترک کن. اینا نگاه کنید، اینا جنبه اطاعتی دارد دیگه، مسلمانی مؤمنی متدینی، درست یا نه؟ هجرت درونی کردی که اینها همه چیه؟ اینها مربوط به اوست، التزام به اون چرا که از درون پذیرفتی عملا. بعد درد وسکن من ارز قومک، برو سکونت پیدا کن در همون جایی را که خویشاوندانت هست، حیث و شد تکن مهاجرا. چقدر قشنگ زیبا، تو مهاجری. پس معلوم میشه این حرکت بیرونی اصلا هیچ ارزشی ندارد، نفس این ارزش ندارد. اونی که ارزشمند است اون هجرت درونی است که انسان میکند، از باطل به سوی حق میرود، میپیونده از ضلالت به هدایت. شد؟ این شد؟ به تعبیر ساده ایمان می آورد، دلبستگی به خدا، اعتقاد، امثال اینها. این حرکت بیرونی برای خاطر حفظ اوناست که حالا من عرض میکنم در اینجا بحث ما میگم به طور کلی حفظ دین، که این باز دو جور میشه، شخصی، بعدم میرسم اجتماعیش رو، اینا دو تاست باز، حالا من شخصیش دارم مطرح. ولی اگر اینطور نیست، اگر بخوام هجرت بیرونی نداشته باشم، اون هجرت درونی ضربه می‌خورد، یا اصل حرکت ایجاد نمی‌شود، به نظر اعتقادی کمبود پیدا می‌کنه، یا اگر ایمان دارم نمی‌توانم حفظش بکنم، به فساد کشیده می‌شم. اینجاست که امر به هجرت شده است، حفظ دین. حالا من آیات رو بخونم. در سوره نساء، ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي في انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها فاولئك مأواهم جهنم مساحت مسیرا. یک گروه هستن وقتی فرشتگان الهی میان برای قبض روح اونها هنگام مرگ هستن یه نگاهی میکنن به وضع صحیفه اعمال و اینا میان خیلی خراب کاری کردن اینا. در اینجا ما اگر توسعه بدیم این مفهوم را ظالمی انفسشو ظلم به خودشون کردن ستم به خودش کرده این در ابعاد گوناگون است. هم اعتقادی مطرح میشه هم عملی مطرح میشه. اینجا ظلم به نفس است اما از جنبه های اعتقادی و اونیست که چرا اصل کوچ درونی نشد از باطل به سوی حق زلالت به هدایت یا نه ایمان آوردی مؤمن بودی درست اما هیچ کارش کردی تو معصیت هم ظلمه چی؟ به نفس است. چی عذر میارم؟ قالو فیما کنتم قالو کنا مستضعفین فی الارض ما در رو زمین ناتوان بودیم جایی زندگی میکردی که شرایط محیط اینو اقتضا میکرد اگر میخواستم من عمل به دستورات دینیم بکنم نمیشد. قالو علم تکن ارض الله واسعه مگه زمین خدا فراخ نبود بعد همونجا بود که تو زندگی میکردی و تهاجر و فیام شد را بیخت بودیم هجرت همین هجرت است که انتقال مکانیست بعدم فاولا که محباهم جهنم ساعت مسیح این عوض نیست که تو داری میاری اینا بعضی رفته نیست. سوره زمر قول یا عباد الذین آمن اتقوا ربکم للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنه و ارض الله چی؟ واسه شرعن کرد. در زمل این آیه در تفسیر مجموع بیان که علشان به مواجه کنن استقبال از امام صادق علیه السلام دارد فی قوله تعالی یا عبادی الذین آمنو قال ابو عبدالله علیه السلام اذا عصی الله فی ارض انت فیها فخرج منها الی غیرها. اگر دیدیم یه جایی هست آقا مرکز فساده نشید اینجا باشم مبتلا میشم من مسیح کی گفته تو اینجا باشی؟ عرض الله واسعه چهار تا محیط داریم در زندگی یه محیط خانوادگیست یه محیط فرض کنید که آدم معمولا محیط تحصیلیست یه محیط شغلیست یه محیط دوستی و رفاقتیست معمولا انسان این چهار محیط باش سر کار داره بس در همین جاست. اگر توان این رو داری که این محیط را از آلودگی چیکار کنی پاک کنی وظیفه شرعیتی اگر نتونستی نباید به این محیط بپیوندی تو اگر یه محیطی آلوده است شد به یه ویروسی میکروبی هر تعبیری بکنم من درسته یا نه میتونی اونجا رو چیزش بکنی؟ ضد عفونیش بکنی؟ اینو رفتم ببری؟ باش چقدر کار خوبی هم هست. حالا میرسیم من یک هجرت راجع به چیزم میگم من بس بعدی میرسیم اصلا برو وظیفت هم هستین مکارم برو اصلا برو تو این محیط برای چی؟ برای دستگیری برای اون هجرت درونی حجاب حالو میرسیم حالا شروع بزنیم آیاتی هم که مطلبه ها داریم تو اصول مطرح میکنیم در باب خبر واحد این تعبیراتی که ما داریم مجلس معصیت ترجمه میکنی چه هست کردم بیشی خیلی در تو فقه همون داریم من نمیخوام وارد اینا بشم بس کنید به اینکه یه جایی دارن خمر میخورم سر معایده یه چیز هست حرام نشستن تو نمیخوری همون که میخوری نباید بشینی تو اینجا اجرات این کاری کلیش من دارم میگم مصادیق زیاد داره تو فقه ما چه برسد نعوذ بالله که عکسشم بکنن که حالا بعد برم عرض کنم اینجاست هجرت هست اما هجرت برای چیه؟ برای اون هجرت درونی که تو کردی این پایدار بمانه عرض الله باسه جواب استاد اکنی پیل هست خود دمال کاره علم تکن عرض الله باسه فتواجروا فيها
هر جایی